با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می‌دهد نوشته کریس هجرز را خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. اگر صحبتی نیست من شروع کنم.
در خدمت شما
ادامه میدم فصل دوم مدرد. میخوام کتاب رو که عنوانش هست تا اون ناسیونالیزم و به مسئله ناسیونالیزم و افراط در این قضیه میپردازه، چیزی که ما متاسفانه این روزها هم شاهدش بودیم، رشد این ناسیونالیزم افراطی که در واقع به شوینیزم و نژاد پرستی هم میرسه یا از اون ریشه میگیره و در سوئد هم دیدیم که چطور این حزب خیلی ناسیونالیست به مجلس هم راه پیدا کرده. به هر حال ادامه مطلب بخش دوم کتاب هست، طاعون ناسیونالیسم. سخن گفتن درباره جنگ استقلال اسرائیل که طی آن یهودیان بی خانمان و آواره اروپایی در سرزمینی که از قرن هفتم میلادی عمدتاً مسلمان نشین بوده کشوری تأسیس کردند، با بسیاری از اسرائیلیان فریاد زدن در برهوت است. برای بسیاری از یهودیان اسرائیل از جمله برخی از لیبرال ترین و مترقی ترین آنان، مانعی عاطفی و گرایشی به خدشه‌دار نکردن این اسطوره وجود دارد که از آن به بی‌عدالتی عمیقی را که تأسیس کشور اسرائیل بر مردم فلسطین روا داشته دشوار می‌کند. ما شهروندان آمریکایی هم درگیر چنین اسطوره‌هایی هستیم و با اکراه می‌پذیریم که بسیاری از رهبران و پایه‌گذاران قانون اساسی آمریکا برده‌دار بودند و بیشتر سرزمین‌ها پس از لشکرکشی‌های توأم با قتل عام بومیان آمریکایی به دست آمده است. در زمان صلح این فراموشی جمعی را تنی چند از اهل فضل و دانش با دل و جرأت به چالش می‌خوانند. در واقع تعدادی از بهترین آثار علمی درباره جنگ 1948 و پیامدهای آن برای فلسطینیان را تاریخ نگاران اسرائیلی نوشتند. اما در مواقع بحرانی صدای آنان خفه می شود و به خاموشی می گراید. کشور خود ما هم متفاوت نیست. ما نظرها و عقیده های زشت نجات پرستانه را در مورد اسلام و مسلمانان در بست می‌پذیریم. در این شیوه نگاه و اندیشه مسلمانان آدم‌هایی تصویر می‌شوند که به خشونت، خشم، ضدیت با مدرنیسم و تعصب گرایش دارند. مورد پرسش قرار دادن ناسیونالیسم و خط و خطوط آن یا تلاش برای نشان دادن بی‌عدالتی‌های تاریخی که علیه دشمنان خود مرتکب شده ایم با انگ‌هایی چون غیر وطن پرستانه و خیانت روشن فکری سرکوب می شوند. درست مانند آنچه در سال 1982 در آرژانتین روی داد. روشن فکران و منتقدان اجتماعی نیز به اندازه توده ها مستعد ابتلا به بیماری طاعون ناسیونالیسم هستند. آنان اغلب در ناسیونالیسم پاسخی برای احساسات مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته شده خود می‌یابند. در زمینه هدف‌های ناسیونالیستی فرصتی به آنان داده می‌شود تا از طرف ملتی که آنان را نادیده انگاشته مورد تجلیل قرار گیرند. آنان نیز از این مستی و نشئگی لذت می‌برند. در زمینه روشنفکران راغب برای سفارایی پشت سر رهبرانی که هنگام بحرانهای ملی از آنان نفرت داشتند و حقیرشان می شمردند، همان موضع‌گیری‌های اخلاقی که اغلب در زمان صلح در محیط‌های دانشگاهی وجود دارد کمبودی موجود نیست. این گونه روشنفکران پرشور در زمان جنگ می توانند موجوداتی خطرناک از آب درآیند. بسیاری از آنان اعتقادات رستگاری بخش و سازش ناپذیری دارند که هرگز به مرحله عمل در نیامده است. تمامی جنبش های ناسیونالیستی چون این استادان خطرناکی دارند که سخت راغبند از قدرت برای توجیه رؤیاهای اوتوپیایی و غیر عملی خود استفاده کنند. در میان سرب‌ها دوبریچا سویچ که رمان‌های احساساتی او در مورد قهرمانان سرب در جنگ جهانی اول طرفداران فراوانی از جمله شخص میلوسویچ پیدا کرد، توانست اسطوره ناسیونالیستی سرب را که برای دامن زدن به آتش جنگ مورد استفاده قرار گرفت، جایگزین تاریخ واقعی کند. به کسانی که هنگام جنگ با برنامه‌های ناسیونالیستی مخالفت می‌کنند، معمولاً تا وقتی کشمکش‌ها برقرار است، دشنام داده می‌شود و پس از آن از این گونه افراد فاصله می‌گیرند. اینان لااقل با توجه به انگ‌هایی که از طرف همگان بهشان زده می‌شود، اغلب انسان‌هایی نسبتاً فروتن، گاه ساده و بی‌تکلف‌اند و همیشه هم تحصیل کرده و فرهیخته نیستند. آنان با اعمال خود با روانپریشی جمعی به ستیز برمی‌خیزند. یکی از دوستان من در سربستان به نام اسلاویچا همکلاس پیشین مسلمانی داشت که در مستار از شهرهای سربستان که در جنگ توسط نیروهای سرب و کروات در هم کوبیده شد زندگی می‌کرد. این همکلاسی مسلمان دو فرزند خردسال خود را نزد اسلاویچا شوهر و دختر جوانش در شهری در شمال سربستان می‌فرستد تا با آنان در امن و امان زندگی کنند. ورود کودکان مسلمان جار و جنجالی برپا کرد. اولیا و شاگردان مدرسه از حضور آنان در کلاس‌های درس ناراحت بودند. همسایگان در کوچه و خیابان به طرف اسلاویچا و بچه‌ها تف می‌انداختند. شیشه پنجره‌های خانه‌اش را شکستند. با اسپری کلمات زشت و مستهجن روی دیوار خانه‌اش نوشتند. با این همه اسلاویچا سر جای خود محکم ایستاد و از فرزندان دوست و فرزند خود نگهداری کرد. پس از یک سال توانست دو کودک خردسال را در مدرسه ثبت نام کند. اگرچه بچه‌ها همه گونه ریشخند و اذیت و آزار را تحمل می‌کردند. پس از جنگ مردم آن شهر ترجیح دادند قضیه را فراموش کنند. اسلاویچا به من گفت مردم از اینکه دور و بر او باشند معذب می‌شوند. او یادآور جبن مشترک همشهریان خود بود و اکنون هدف بی‌اعتنایی مشترک بسیاری از آنان قرار گرفته بود. میگوید فکر نمی‌کنم دیگر اصلاً این احساس را داشته باشم که بخشی از مردم کشوری هستم که در آن زاده شده و به عرصه رسیدم. با این همه اسلاویچا نیز در مورد همشهریان و هممیهنانش که چنین واکنشی نشان دادند احساس گناه و شرم می کند. اگرچه خود او نسبت به این هیستری جمعی واکنش متفاوتی نشان داده بود، اصرار می ورزد که او و شوهرش کار چندانی انجام ندادند. عمل آنان در پناه دادن کودکان با توجه به ابعاد جنایت هایی که به نام مردم سرب صورت گرفته ناچیز بوده است. وقتی مادر بچه ها موفق شد از کانادا پناهندگی سیاسی بگیرد، کودکان مسلمان که سرانجام اسلاویچا آنان را نزد مادرشان فرستاد، گاهی به او تلفن می کنند و حال و احوال او و خانوادهش را می پرسند. آنان نیز ممکن است نخواهند درد و اندوه این جا به جایی را به یاد بیاورند. اسلاویچا عمیقاً تنها شد. بسیاری از کسانی که با روان پریشی جمعی به ستیز برمیخیزند، پس از پایان یافتن جنگ و جدال‌ها تک افتاده و تنها می‌شوند. با این همه اعمال غمخوارانه معمولاً بهترین پادزهر اسطوره‌های ناسیونالیستی است. کسانی که از خط شرم‌آور تعصب ناسیونالیستی پا فراتر نهادند و دست یاری به سوی دشمنان دراز کردند، خود را از شر انتزاع‌های ناسیونالیسم که دیگران را از صفات انسانی تهی کرده بود رها ساختند. آنان خود را در مقابل میکروب کیش مرگ که در جریان جنگ جوامع را آلوده می کند واکسینه کردند. بزرگ بینی های خیالی اخلاقی خود را تا حد نگهداری و پرستاری از یک انسان کاهش دادند و با این کار توانستند جلوه فروشی های رستگاری طلبانه را که با برنامه های ناسیونالیستی همراه است طرد کنند. با پذیرش این واقعیت که فقط می توانند بر زندگی چند نفر تأثیر بگذارند، جای کوچکی در کائنات اخلاق به دست می آورند. این درس روزمره در زمینه فروتنی آنان را در مسئولیت نگه داشت. آنان نه با آنچه می توانستند تحقق بخشند، بلکه با اعتقاد رستگاری یافتند. با این همه چون این انسانهایی بسیار کمیابند. تزوتان تودوروف در کتاب مقابله با افراد زندگی اخلاقی در اردوگاه های مرگ می نویسد: جان به در بردگان همگی از واقعیت همسانی رنج می کشند. آنان می دانند که اگر قرار شود از همین فردا آزار و ایزاء مشابهی شروع شود، به رغم تمام تظاهرات رسمی همدردی نسبت به قربانیان و نکوهش سرکوبگران، امدادگرانی که برای نجات پا پیش می گذارند به همان اندازه سابق کمیابند. همسایگان خوب و شریفی که اکنون همه روزه با آنان خوشبش می کنند، امکان دارد بار دیگر از آنان روی برگردانند. یک روز بعد از ظهر با زن و شوهری سرب اهل بوسنی به نام روزا و دراگور سوراک خارج از بخش مسلمان نشین شهر گورادژه، جایی که این زوج زمانی در آن زندگی می کردند، به صحبت نشستم. آن دو طبق معمول هرچه توهین و ناسزا به مسلمانان در دل داشتند بیرون ریختند. اما بعد که شکوه و شکایت هاشان به پایان رسید، گفتند که همه مسلمانان هم بد نبودند. می گفتند وظیفه اخلاقی حکم می کند به نیچی های آنان هم اشاره شود. هنگام جنگ زیر باران گلوله های توپ که بر شهر غم‌انگیز و اندوه بار گورادژه فرو می ریخت، جایی که کودکان به صورت بچه های ولگرد در آمده بودند و صدها جنازه در گورهای به شتاب حفر شده چال می شدند، برای خانواده سوراک سوسویی از محبت و غمخوارگی انسانی در هیئت گاو مردی به نام فاضل فیگیچ پدیدار گشت. این گاو علقه و الفتی غیرعادی بین فاضل مسلمان و همسایه های سرب او سواک ها ایجاد کرد. سال 1992 زمانی که سرب ها شهر گورادژه را محاصره کردند، روزا و دراگوسوراک همراه پسر بزرگشان زوران و همسرش در شهر زندگی می کردند. آنان اگرچه سرب بودند، اما به تبلیغات ناسیونالیستی رهبران سرب در بوسنی امثال رادوان کارادیچ اعتنایی نداشتند. پس از آنکه نیروهای سرب به گلوله باران شهر پرداختند و برق و گاز و آب را قطع کردند، خانواده سوراک از شهر خارج نشدند. آنان در سرنوشت مردم بوسنی شریک شدند و از طرف سربها که هر روز آنان و مردم شهر را از کوههای اطراف بمباران می کردند، انگ خائن خوردند. شب 14 ژوئن 1992 پلیس بوسنی دنبال زوران آمد که تا هنگام آغاز جنگ از اعضای تیم ملی هندبال یوگسلاوی بود. دراگوسوراک میگوید پلیس‌های مسلمان میگفتند او را برای بازجویی میبرند، اما دیگر از او خبری نشد. ما تقریبا هر روز برای خبر گرفتن از او میرفتیم کلانتری تا آنکه گورادژه را ترک کردیم. آنها هیچ چیز به ما نگفتند. مسلم میدانیم کشته شده است. پس از این جریان پسر دومشان که در کنار سربهای بوسنی می جنگید در تصادف اتومبیل کشته می شود. زن و شوهر بدون فرزند می مانند. روزا و دراگوسوراک از طرف تنی چند از مسلمانان مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و به فکر فرار می افتند. اما ماها طول کشید تا توانستند از شهر خارج شوند. دراگوسوراک مجبور به حفر سنگر و فراهم آوردن هیزم برای ارتش بوسنی شد. زن و شوهر غذای چندانی برای خوردن نداشتند. دراگو میگوید اوضاع که وخیم‌تر شد، بعضی از مسلمانان در صدد برآمدند کلک ما را بکنند، اما دیگران از ما دفاع می‌کردند. در شهر فقط 200 سرب باقی مانده بودند. بعضی شبها گروه‌های مسلمان می‌آمدند سراغمان. مجبور می‌شدیم خودمان را توی آپارتمان پنهان کنیم تا بروند پی کارشان. همیشه هراسان و وحشت زده بودیم. دشواری‌ها، اذیت و آزارها و سربنیست شدن زوران دست به دست هم دادند و نظر این زن و شوهر را علیه حکومت مسلمانان برانگیختند، حکومتی که در آغاز جنگ این دو به پذیرش آن تمایل داشتند. روزا می‌گوید به جای آنکه بازگردم و با مسلمان‌ها زندگی کنم، می‌روم آلبانی. توقع دارید با کسانی زندگی کنم که پسرمان را به قتل رساندند؟ 5 ماه پس از ناپدید شدن زوران، همسرش دختری به دنیا می‌آورد. مادر نمی‌تواند به فرزندش شیر بدهد. شهر پیوسته گلوله باران می‌شود. کمبود شدید مواد غذایی در همه جا دیده می‌شود. نوزادان همانند سالخوردگان ضعیف دست دست می‌میرند. مدت 5 روز به نوزاد فقط چای می‌دهند. به نظر می‌رسد نوزاد از دست می‌رود. روزا می‌گوید بچه داشت می‌مرد و قلب ما را جریحه‌دار می‌کرد. در همین احوال فاضل فیگیچ در مزرعی در کناره شرقی گرادژه از گاو خود نگهداری می‌کرد. شیرش را شبها می‌دوشید تا از گلوله‌های تیراندازان کمین کرده سرب در امان بماند. روزا می‌گوید روز پنجم درست پیش از سپیددم شنیدم کسی در می‌زند. فاضل بود با گالش‌های سیاه رنگش. نیم لیتر شیر داد به ما. روز بعد هم آمد و روز بعد از آن و همینطور هر روز. خانواده‌هایی که در آن خیابان زندگی می‌کردند بنا کردند به توهین و فحاشی به او. می‌گفتند شیر را بدهد به مسلمان‌ها و بگذارد بچه چتنیک‌ها سقط شود، اما او اصلاً یک کلمه هم جواب نمی‌داد. بابت شیری که می‌آورد از ما پول نمی‌گرفت. به این ترتیب 442 روز آمد و شیر آورد تا آنکه عروس و نوه‌ام گرادژه را ترک کردند و رفتند صربستان. سرانجام روزا و دراگو سوراک شهر را ترک کردند و در کوپاچی، شهری در 3 کیلومتری بخش شرقی که زیر نظر سربها اداره می‌شد، اقامت گزیدند. خانه‌ای در اختیارشان گذاشته شد که زمانی از آن خانواده‌ای مسلمان بود. آنان دیگر نمی‌توانستند با فاضل تماس بگیرند. زن و شوهر می‌گویند هر روز به پسران از دست رفته خود فکر می‌کنند و قصه می‌خورند. دلشان برای خانه‌شان تنگ می‌شود. می‌گویند هرگز نمی‌توانند کسانی را که زوران را به زور از نزد آنان بردند ببخشند. در این حال می‌گویند به رغم خشم و اندوه به خاطر از دست دادن عزیزانشان، نمی‌توانند بدگویی سربها در مورد مسلمانان را گوش بدهند. حتی نمی‌توانند از درد و رنج خود سخن بگویند بیان که از فاضل و گاوش یاد نکنند. در اینجا قدرت دوستی و محبت را مشاهده می کنیم. کاری که این دهقان بی سواد انجام داد، زندگی بخشیدن به انسانی بود که شاید دیگر هرگز او را نبیند. در عمل او، حتی پس از آن که مدتها از مرگش بگذرد، دریایی از محبت موج می زند. دراگو سوراک می گوید وظیفه ماست که این داستان را همیشه تعریف کنیم. آن روزها نمک کیلوی 80 دلار بود. شیر گاو او از آن هم پر ارزشتر بود، زیرا نگه داشتن و مراقبت از حیوانات کار بسیار دشواری بود. او به ما 221 لیتر شیر داد. هر سال همین موقع ها که هوا سرد و تاریک می شود، وقتی چشم هامان را می بندیم هنوز هم می توانیم غریب انفجار گلوله های توپ و نیز صدای گام های فاضل را روی پلکان بشنویم. فاضل پس از جنگ دچار مشکلات متعددی شد. وقتی او را پیدا کردم داشت مشتی سیب کرمو می فروخت که آنها را از باغستانی متروک نزدیک مجموعه آپارتمانی در هم کوبیده شده چیده بود. آتشبارهای توپخانه مجموعه آپارتمانی را که او هم در آن زندگی می کرد منهدم کرده بود و حالا از سر اجبار با چند مرد دیگر در اتاقی سرد مسکن گزیده بود. گاو شیرده ابلغ او، همان گاوی که سوراخ‌ها درباره‌اش با من حرف زده بودند، نتوانسته بود تا پایان جنگ تاب بیاورد. بیش از یک سال پیش وقتی نیروهای سرب محاصره را تنگ تر کردند، ذبح شد تا گوشتش را بخورند. فاضل برای حفاظت خود از سرمای زمستان فقط یک کت نخنما به تن داشت. وقتی داشتم با او صحبت می کردم، ببخشید، گوشه اتاق نمور با دیوارهای سیمانی چندک زده بود و یک کپه رقت‌انگیز سیب کوچک که خیلی از آنها سوراخ‌های قهوه‌ای رنگ داشتند جلوی رویش بود. سیب‌ها را یکی یکی بر می داشت و با آستین کتش آنها را برق می انداخت. وقتی گفتم که با خانواده سوراخ ملاقات کردم، چشمهایش برق زد و از من پرسید: بچه چی؟ حالش چطوره؟ خیلی ممنون آقای رحیمی.
خواهش می‌کنم.
بقیه این کتاب رو فردا ادامه میدیم.
در خدمتتون خواهیم بود.
قربان شما.
موفق باشید. خواهش می‌کنم.